الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لطفی علوی گرگانی در مباحث زن، بحث تعبد بیمار روز دوشنبه 21 اسفند ماه 1391 مطابق با 28 ربیع الثانی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همطوری که در بحث گذشته اشاره کردیم، بعد از رفعیت مسئله قتل، از قتل که بیرون میاد انسان وارد مسائل زن میشید. در مسائل زن چند چیز هست که اینها مورد بحثه. سه مرحله در مسائل زن که مورد بحثه، ای که امارات، خب بحثش مفصل بیان کردیم که امارات به چگونه وضع شدن، جعلشون چجوره است، توضیح داده شد. مرحله دوم قضیه اصول محرزه و تنزیلیه است. اینم تا دویدود گذشته بحثش رو صحبت کردیم که ببینیم استصحاب، قاعده تجاوز، قاعده فراق، اینها به چه صورت جعل میشن، حجیتشون به چه صورته. اینا رو دیروز اشاره کردم. اگر جزء امارات بگیرید، نحوه جعلشون مثل امارات میشه، فرق نمی کنه، اون تا تفاوت بین امارات گرفتیم. اگر هم جزء اصول غیر اصول محرزه حسابش کردید که حکم اصول محرزه رو داره، هیچ اشکالی نداره. تا ما آمدیم گفتیم که اصول محرزه جزء امارات، یا عده از علما قائل بر ما بیشتر اینو مثل اصول غیر محرزه میدونیم، فرق نمی کنه. حالا بیایم سراغ اصول غیر محرزه. اصول غیر محرزه چیه؟ اسمشونه با میگیم تا حالا مصداقش معلوم بشه، تا ایشالله مورد بحثتون قرار بگیریم. اصول غیر محرزه رو آیین به دو قسمت تقسیم کردن. یا مکتوبتون باشه تو کتاباتون، خوبه اطلاعاتی داشته باشی در این مسئله. اصول غیر محرزه را علمای اصولیین در دو قسمت تقسیم کردن. فرمودن یه سلسله اصول غیر محرزه ای هستن که تنجزی هستن، به عنوان تنجزه، یعنی احکام رو به گردن ما منجز میکنه که باید حتما انجامش بدیم. فرمودن اصول غیر محرزه تنجزی عبارت است از اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال، اصالت التخییر. این اصلها رو تعبیر میکنن اصول غیر محرزه منجزه، که اینا تنجیز میاره بر آدم، واجب میکنه بر انسان کار بکنه. اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال، اصالت التخییر، این یه دست از اصول غیر محرزه. یه سلسله اصول غیر محرزه داریم اسمش گذاشتن تأمینیه، نه تنجیزیه، به نام اصول تأمینیه. یعنی چه؟ یعنی به انسان تأمین میده، امنیت میده، میگه ناراحت نباشید، آزادی. که اصالت الحلیه، میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بین و بینه، این تأمین داره به ما میده. یا مثل اصالت البراءه، رفع ما لا یعلم، قبح عقاب بلا بیان. اینا رو بهش میگن اصول غیر محرزه تأمینیه، یعنی در انسان تأمین میده به انسان. خب حالا میایم سراغ این مطلب. در اصول غیر محرزه بفهمید مجعول به چه صورته. اون جعلی که شارع میخواد برای این اصول جعل بکند به چه صورت است؟ مر وای ناینی میگه وای گفتی که مدینه و کردی کبابم. از اولش یه مرتبه نالش بلند میکنه آینه آینی، چرا؟ میگه داد بیداد و ان الامر فیه اشکل، خیلی مشکل شد، بچا گیر کردی. امر ما در مسئله اصول غیر محرزه سختتر از امارات هست و از اصول محرزه. آین آینی می فرماد اینجا خیلی کار مشکل شد. چرا؟ برای چی مشکل شد؟ می فرماد برای خاطری که ما در امارات تونستی یه دستفایی بزنیم، حکم واقعی حکم ظاهری رو جمع کنیم، یک خلاصه خاکی سر خود ما ریختیم. در اصول محرزه هم باز یه خود نفس کشیدیم، گفتیم جریان عملی. در اونا آمدیم گفتیم جعل عملی علی طرف واحد. یادتونه که نایین اینجوری بگو، ما اونجا رو الحمدلله اینجوری کردیم. پس نه مثل امارات میشه گفت که هویته. هویت یعنی چه؟ یعنی اماره به منزلت الغد. این هوهو یعنی هویت یعنی هوهو، یعنی که همه شاره داره میگه امارم مثل قبله، کلما یعدی فعنی یعدی، اسمشو تعبیر کرده هویه. نه مثل اماراته که بگیم هویته، نه مثل اصول محرزه است که ما در اصول محرزه گفتیم جری عملی بر یک طرفه، لیس هویته. پس در باب اصول غیر محرزه چه بگیم چه بکنیم؟ آیین آینی می فرماید که حقیقتش من به نظرم اینجوری آمده که در اصول غیر محرزه عبارت باشه اینجا فقط مجرد البنا علی احد طرف شک، مجرد بناست، بنا میذارم به اینکه این طرف شک رو بگیرن و الغاء طرف الاخر. بنای شک بر اینه رفع مالا یعلمو چی رو من میگه؟ میگه آقا شک داره که این واجبه یا نه؟ اگه واجبه نیست. البته آقایون مستحضر در براعت گاهی بالوضع گاهی در رفع، گاهی حکم جعل میشه گاهی حکم وحل میداره، اینطوریه. حالا فرق نمی کنه چه بخواد حکم را بردارد یا وضعش کند، هر دو صورت بنای بر عمل در اصول غیر محرزه بنا بر عمل یک طرف شک، اون طرف دیگه شک رو اصلا احتنا نمی کنه، الغاش میکنه. این بنای بر این است که یک طرف شک رو بگیرن و به طرف دیگر رو رها کنن، کاری به اون ندارن. پس اصالت الحرمتی که در اصالت الاحتیاط هست یا اصالت الهلیهی که در اصالت الهل هست چی میشه؟ این مناقضه دارد، تناقض دارد با اون حکم واقعی اگر مخالف در بیاد. اصالت الهلیه میگه کل شیئن لک حلال، حلال چشم، شک دارم این حلاله، میگه نه این حلاله بخور. حالا واقعا چی حرام بوده؟ اجداد بیداد. کل شیئن لک حلال میگه چه؟ یا احتیاط میگه و حرمت باید داشته باشه اینجا، این حرامو. اصالت احتیاط میگه حرامو، ولی واقعا این حلال بوده. لحظه چطور میشه در یک موضوع، آیین دقت کنید، در یک موضوع همیشه حلال همیشه حرام، چطور میشه؟ اصالت الهلیه میگه حلال، حرمت واقعی میگه حرام. ای بابا بد بیر افتادیم که چه کارش کنیم؟ فکیفه یمکن الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری؟ واقعی میگه حرام، ظاهری میگه حلال، یا ظاهری میگه حرام واقعی میگه، در صورتی که مخالف با واقع باشه. اگر اصالت الهلیه اصالت الحرمت مخالف با واقع شد چه کنیم؟ چه راهی حلی به نظر مبارک شما عزیزان فضلای بزرگوار میاد چگونه حلش کنیم که این دوتا به هم برخورد نداشته باشن؟ حالا حلشو دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نایلی میگه از شما کمک میخوانیم. من آقای نایلی میگه که جناب شیخ که خودش راحت کرد، بر اون شیخ پاش گذاشت و گفت انفقت یا رسول الله، مثل سلمان واری کاری کرد. چطور؟ شیخ گفت همه اینا ریخت توی دیگ، همه رو. گفت بابا خدا خیرتون بده، اینقدر معطل نباشید. چیه؟ کی تناقض هست؟ کی تضاد بین حکم واقعی و ظاهری؟ هیچ تناقض نیست، هیچ تضاد نیست. چرا؟ چون تفاوت رتبه دارد، چون تفاوت رتبه است. برادران عزیز، فضلای عزیز، شیخ انصاری گفته فهمده ای آمی چی به خود که اینجا شستید اینجای توی دلتون استراب میندازید، چگونه جمع میشود بگید حکم واقعی و یعنی شستن بر خود نداره، هر کدومشون توی برنامه خودشونه. این دوتا اصلا هر کدوم تو تعبیر خودشونه، با هم جفته هم نیستن که با هم داد فریاد بکنن، چی اون تو تعبیر خودشونه، اون تعبیر خودشونه. شیطان میفرماید چون اختواء تفاوت رتبه بینشونه است. شیخ میفرماید لتفاوت رتبه بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، اینا هر کدوم جدا، حکم واقعی در رتبه قبله، حکم ظاهری در رتبه بعده. چرا؟ حکم واقعی مال خود موضوع جلب میکنه شاره، اما حکم ظاهری در ظرف شک به حکم واقعی، موضوع حکم ظاهری چی؟ ظرف شک به حکم واقع. خب اگه بنا شد اختلاف رتبه شد بین این دوتا، بگه چه گیری دارید، چه مشکلی شما دارید، به هم برخورد ندارن که تو یک مرتبه نیستن که. چرا؟ برای که ما قبلن هم تذکر داده بودیم محضرتون، این در باب تناقض هشت وحدت لازمه قرار بود. دو تا وحدتش چی بود؟ یکی وحدت عبارت بود از مقام از نظر موضوع، یکی از نظر رتبه. این دوتا بود یادتون باشه، اگر موضوع جدا شد رتبه جدا شد ایچی. پس ما قبلن هم این اشاره کردیم محضرتون که باید در باب تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، همطوری که با هم تناقض نمیاد که. بنابراین پس اگر رتبه عوض شد، موضوع عوض شد، بهرن دیگه تناقض و تضادی هم نداره. حکم واقعی موضوعش واقعه، حکم ظاهری به شک بر حکم واقعی. این دو تا حالت ها رو درست بده. برای شیخ خدا رحمتش کنه راحت کرد خودش هست و رفت. شیخ رفت استراحت کرد، خدا شلو رحمتش کنه. آقای ناینی میگه آقا جان بگردم توی حرفی زدی رفتی، اما اینجور نیچه اومدن حل کنی. چرا؟ برای این خاطره که یادتون باشه من قبلا براتون توضیح دادم که در باب حکم واقعی نسبت به مرحله حکم ظاهری انحفاظ در رتبه دارد. آقای ناینی یادتونه گفتی چرا؟ به نتیجت اطلاق، به نتیجت تغییر. فرمود حکم واقعی اینجور نیست که در ظرف شک نباشی، حکم واقعی واقعا در ظرف شک هم باید حکم واقعی هست، انحراف واقعی ذاتی خودش دارد، منتها به نتیجت تغییر. یعنی چه به نتیجه بسره؟ اینجا براتون معنا کردم، نمیخوام بگیم حکم واقعی اذا علمته واقع، نه این تغییر بگیم که تصویب میشه که خدا پدرتون بیاموزی، نه این تغییر تمشه اونجوری نمیخوام بگیم. پس چی؟ نتیجه تو اطلاق بگی، نتیجه تو یعنی چه؟ یعنی به ظاهر نمیگه که حکم واقعی کجاست، اما حقیقتا حکم واقعی در تمام مراحل و حالات موجوده، در حال علم، در حال زن، در حال شک. حکم واقعی که برداشته نمیشه که، بگردم تو شارک حکم برای موضوع علم و زن شما عوضش میکنه، نه نه علم عوضش میکنه، نه زن عوضش میکنه، نه شک عوضش میکنه. پس ذات حکم واقعی در تمام رتب محفوظه، دست نمیخوره، اما نه به تقلید و الاطلاق، نه نه نه، به نتیجت و تقلید، به نتیجت و تقلید، به نتیجت و الاطلاق. نتیجت و الاطلاق اینه که در زمان حکم ظاهری شک در حکم واقعی باشه. هست هست؟ بله. خب اگر بنابش باشه در رتبه حکم ظاهری هم حکم واقعی هست، ذاتش موجوده، این حفاظ رتبه داره. خب باز تضاد برگشت، باز مشکل دوره از سر شد. چرا؟ باید که این دوتا کنار هم باشن که دعوا بیافتن بیجونه هم دیگه، این بخواد اونو بزنه اون بخواد اون بزنه، اینا باید از همجور جداشون بکنیم. خب اینطوری که شما قانون بیان کردیم هر دو کنار همن که داد و فریاد راست میکنن باز دوباره. خب حالا چیکار کنیم به نظر شما؟ مرحوم آقای نایلی میفرماید اگه اجازه بدید من یک راه حلی را براتون انشاءالله بیان میکنم. الان با اجازه شما وارد میشید تو فرمایشات آقای نایلی، البته اگر فوایدم دارید انشاءالله فواید الاصول مطالعه بفرمایید، چون ما نمیتونیم امروز ماشاءالله فرمایش ایشون رو تمامش کنم. آدرسش هم نظرتون باشه که در فواید الاصول جلد سوم از صفحه 112 ماشاءالله تا صفحه 119 ماشاءالله ایشون قلم فرسایی کردن وارد شدن. مقررشون کلام استادشو خیلی، البته قلم زیبایی هم داره انصافا، فواید خیلی روانه در میان اصولیین، شاید کتاب با کمتر نصف فواید الاصول داریم، خیلی خوش قلم، خدا رحمت کنه آقای کاظمی دور. از صفحه 112 بگیری تا 119 من اینا خلاصه کردم براتون آوردم که انشاءالله یه بخشش امروز براتون میخونم، یه بخشش هم انشاءالله زنده باشم فردا براتون میگم. حالا ببینیم آیین‌نامه مسئله تضاد و تناقض رو چجور برداشته، چجور برداشته اینجا. ایشون میفرمایند که من این نکته رو میخوام خدمتتون بگم که مسلماً بین حکم واقعی و ظاهری تضاد هست، اما راه برداشتش اینه که ما نیاز داریم که یه مقدمه ای را محضر مبارک آقایون بیان کنی که این مقدمه گره گشای کار ماست، مسئله رو برای شما حل بکنه. قائله تضاد رو این مقدمه از بین میبره. ایشون یه مقدمه از خودشون اینجا جلب کردن و این اصطلاح هم افتاده تو نجفیه و آمد به قوم و تو قوم هم خیلی سرصدا کرد. این طرحی که ایشون داد با زمان مرحوم امام میرفتیم به سرصدا پیچیده تو قوم، اصطلاحی رو ایشون به کار برده بود که اصطلاح در قوم رسم نبود، نجف هم رسم نبود، از مرحوم آقای ناینی تراوش کرد. نظر این اصطلاح الان هم هست بین علما، اصطلاح رو از مرحوم آقای ناینی دارن. حالا علی این مقدمه که ایشون میخواد اینجا بیان بکنه مقدمه برای هم بیان اون اصطلاحه، الان اظهاره میکنم. ایشون میفرماید اگر بناست قائله تضاد را بین الحکم الواقعی و ظاهری برداریم امکان پذیر نیست مگر این مقدمه رو زمینه بکنیم. مقدمه چیه که زمینه فرمایید؟ ایشون میفرماید که احکام واقعی، مقدمه اینه، احکام واقعی به وجودات النفس الامریه، احکام واقعی به اثر وجودات نفس الامری که ذاتاً شارع جعل کرده احکام وجود داشته، لا تصلح للدائمیت و قاصرتون ان تحریک ارادت العبد للانتصال فی صورت شک فی وجودها. چی میخوام بگم؟ میگه میفرماید که درسته که شارع آمده احکامی رو گذاشته روی موضوعاتش، درسته شارع حکم گذاشته روی موضوعات، مثلا گفته شرب و توتون حلال، مثلا گذاشته حلال گفته ملوی، یا مشتبه الحرمت رو مثلا در باز جا گفته حرام، گذاشته روی موضوعش. ولی این حکمی که رفته روی موضوعات به حسب نفس الامر در زمینه ای که من مکلف، من عبد شک دارم آیا حکم واقعی اینجا هست یا نیست، من شک دارم، چون شک دارم اون حکم واقعی نمیتونه مرا حرکت بده. قشنگ گوش کنید چی میخواد بگه. میگه اون حکم واقعی قدرت و توان دائمیت نداره، قدرت تحریک من نداره، من عبد این چیزا حرکت نمی کنم که وقتی شک بکنم که آیا نماز واجبه یا نه، شک بکنم من اینجا بیام حالا که شک کردن پاشم برم نماز بخونم، مثلا مثل نماز اول ما، مثلا من آدمی نیستم که با شک پاشم رفت نماز بخونم. پس حکم واقعی نیست. چرا؟
خواهش من همه خودم نفهمیدم چی داره میگه. بگردم شما ده. شما که ماشاءالله میدونم خب ماشاءالله. خب اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه، انشاءالله مسئله حل میشه برات. خب حضرت داوود جواب داد، گفت شما یک وقت صبر کنی حل میشه معمور. میگو ای فوشی زرر تنش کرد. گفت عجب چرا خوب آدم ساکت میشه تا بعد حل بشه. خب بریم سر مسئله بیا ببین چی میشه. بفرمایید حالا چی شد. میگه حکم واقعی هست، راست میگی، اما این حکم واقعی من میتونه حرکت بده؟ من که مگه چه کاری تو؟ میگه من شاکم، حکم واقعی دارم یا ندارم، من حرکت نمیتونه بده که من باید یه چیز سفت سفت باشه به وقت آبه که بلند شد. بشنگ گوش کنی فرمایشیشون میفرماید آنون بدانن ان الاحکام الواقعیه به وجود حتات نفس الامریه لا تصلح للدائویه، من نمیتونم من دعوت کنن و قاصرتونم تحریک ارادت العبد للامتصال در چه زمینه؟ فی صورت شک بی وجود هست. اگر شک در وجود واقع دار نمیتونه. فا ان الحکم لا یمکن، حکم واقعی لا یمکن ان یتکفل لازمنت وجوده، حکم واقعی نمیتونه تو همه زمانا بیاد بگه انجام بده انجام بده، هم زمانه اب، هم زمانه زن، هم زمانه شای. نه نمیتونه بیاد. در زمان اب میتونه بگه، حرکت هم میده، زن هم ممکنه حالا چیزه که توش هست، اما شک هم من حرکت بده نه. میفرماید به این که فإن الحکم لا یمکن ان یتکفل لازمنت وجوده التي منها زمان الشک، از جمله اونها زمان شک، التي زمان شک فی و ان یتعرض لوجود نفسه فی حال شک، نمیتونه متعرض بشه، خودشو مطرح کنه در حالی که من شک دارم. البته آیون باز یادشون نره مطلب رو بل ندن و حکم واقعی محدود است و نیاد دیگه آیت الله جناب آقا ببخشید شما میسی که حرفتون یادتون رفت، قرار شد که حکم واقعی در حکم ظاهری محدود میگه بله بله بازم میگه محدوده بله هست میفرماید و این کان محدودن فی ذالک الحال علا تقدیر وجود حل واقعی. آیون بدونم من اینه نمیخوام دست بردارم و گرچه حکم واقعی زمان شک هم هست محفوظ الا ان انحفاظه فیه، سر این که در اینجا هست غیر کونهی به نفسهی مبینن به وجودی، مبین نیست واضح، نمیتونه بگه بنده هستم جلو دهن چی گرفتم بیچاره تو ظرف شک و که واقعی دهنشو گرفتن نمیتونه بگه من هستم، مبین نیست. دقت فرو چی را بگرد میفرما غیر کونهی به نفسی مبینن روزه، پس چی کار کنیم والا؟ این که نمیتونه بگه، آقای شاک کم که نمیاره، پس چی کار کنیم؟ میگه ها اینجا میداری با چی کار کرد ها. یا دست ما دراز میکنیم به یه مبینی، مبین دیگر اسمش میذاریم متممات الجهل. او این اصطلاح از اینجا از کده اصطلاح معطل جل از نجف بیرون آمده و تا حالا این تعبیر نداشتیم. ایشون میگه اینجا احتیاج به یه مبین دیگه داریم، اسمشو میذاریم متممات الجهل، که نه این تطمیم میکنه جل اولی رو، نه جل اولی میگه نمازو بیار، جل اولی که نماز موجب مثلا این میاد متمم میشه. متمم چی میشه؟ که آقا در حال شک اگر محتمل حرمت است اشتراک کن، اگر محتمل الوجوبت مثلا این میاد این بیان میکنه، این اصالت البراءه اصالت الهلیه متمم الجعلت ها. بشن حرف های ناینی رو بگیری اینا متمم الجعله. میفرماید اینجا لازم میشد فلابد دهین ایزن من مبین آخر و جعل ثانوی که یتکفل ذالک لزمان شک، زمان شک دست من بیچاره رو بگیره. بعدشون میگه فهازل جعل، این جعل یکونو من متممات الجعل الاولی، این از همون مال اولیه. در اصالتون احتیاط میگه آقا کنار برو، نه چون واقعا یه حرام باشه میگه برو کنار، بکن در مفت اصالتون هلیه بالواقع اگه حالا میگه بگشون خب اگر مخالف در آمد چی؟ میگه سب کن اگر آمد اصالت الهلیه اصالت البراعه اصالت الهلیه با واقع مطابق شد دوتا مجلوله میشن یکی دوتا ندارم اما یکی تمام شد دیگه متمم الجد اما اگر آمد مخالف شد مخالف چون شد واقعی نمیتونه ملک گردنم بندازه را بیارن اما این متمم الجله گلو منی میچسته یا علم مطلش نکن چرا کنم میگه بیا در اصالات افتیاد میگه بیا در اصالات میگه برو برو آقا جون برو آزاد باشه ایشون میگه پس با متمم الجل بیاییم حکم واقعی رو گردنمون میذاریم میفرماید در صورت در اینجا فهاذا الجل یکون من متممات الجل الاولی و یتحد الجعلان دوتا یکی میشن فی صورت وجود الحکم الواقعی فی زمان شک حالا صبح مقال اینکه متمم الجل باشه دیگه فردا وقت میتونی جواب بیمی کنه و صلی اللہ علی محمد و آله
آه خونه زنه Amen.